الرحمن الرحیم، کلاس برائت استاد احسنی، تاریخ 28/6/1400، ساعت دوم، 42 رسائل، صفحه 42.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
خب رسیدیم به روایت پنجم. اسم شما ننوشتم اینجا. روایت رکوب به جهالت باید وقتا بشه میگه حالا اینجا بنویسیم بعدن درست شد به کجا رفت. این روایت یه روایت مفصلیه که من روشه یه قطعه ای از روایت رو به عنوان استدلال آورده و اونی که نقل کرده من روشه یه تفاوتی داره با این روایت. مثلا تو این روایتی که من آوردم ایو رجلن داره، رکه و امرن داره. اینی که شیخ نقل کرده ایوم ها رجلن ارتکبه، ایوم امرهن رکبه، ببخشید امرهن داره، ایوم ها هم داره، ایو نیست، ایوم ها امرهن، اما اینجا داره ایو رجلن. این خیلی تو استدلال تأثیری نمی کنه. حالا شما بگید امرهن یا رجلن که قطعا تأثیری نداره، وجود و عدم وجود ما هم تأثیر جدی تو بحث نداره. خب این روایت در به نظرم از تهذیب آوردن. مصبن قاسم صدر سنه رو به نظرم تهذیب هم. مصبن قاسم عن عبدالصمد بن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام. سند فقط مصبن قاسم یاد داره بحث هست، اما قابل تصحیح میشه گفت رو از صحیح هست، خیلی نمیشه به سندش گیر داد. میگه جا رجلون یولب بی حتی دخل المسجد ایام حج. یک کسی مردی اومد برای حج و شروع کرد به تلبیه گفتن و در حال تلبیه داخل در مسجد الحرام شد و یهوه یولب بی و علیه قمیصو. تلبیه میگفت لباس احرام نپوشیده بودم، همون لباس محلی خودش و با پیراهن خودش بسم الله بدون محرم شدن شروع کرده بود، بدون احرام پوشیدن، لباس احرام پوشیدن و تلبیه گفتن رو شروع کرد تا ایام حج وارد شهر شد. فوت و علیه اونا آسان من اصحاب ابی حنیفه، عده‌ای از اصحابان ریختن رو سرش. فقال او شق و قمیسک، گفتن آقا تو محرم نشدی، باید محرم میشدی، باید لباس احرام میپوشیدی، باید چیکار کنی، باید لباس پاره کن. و اخرج هم رجلیک، از پا هم باید بیرون بیاری. چرا؟ چون اگه سر ببری بیرون این چیه؟ محرم نمیتونه زیر سایه بره. تو از سر بری بیرون یه لحظه در هنگامی که داری لباس از زمین زیر سایه رفتی. و اخرج هم رجلیک، پاره کن، از پا هم باید بیرون بیاری. فإنه علیک بدنه، تازه باید یه بدنه یک شطور هم کفاره بدی. و علیک الحج من قابل، سال بعدم دوباره باید حج انجام بدی. حج امسال باطله اما وظیفه داره تمام کنه، چون ما داریم یک از احکام برخی از موارد بیان شده حج باطله اما اتمامش واجبه، باید اتمام کنی. چی؟ مثل روزه گاهی وقت. و حج رو که پاسه دیگه بدبخت بیچاره. فتلع ابو عبدالله علیه السلام فقام على باب المسجد فکبر و استکبر کعبه، ازت ظاهر شد و رسید و وقت مسجد تکبیر گفت و روبه کعبه بایستاد. و فدن رجل من ابی عبدالله، رسید به پیامبر و هو ینتف شعره، خیلی دیگه موشو میکن از شدت ناراحتی و یذب و وجهه شیون میکرد و صورتش میزد بدبخت شد.
این چه باطل ادامه بده
شطور هم بده. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود از کنی یا عبدالله، آرام باش، بنده خدا آرام باش. ببینید چیه، چه اتفاقی افتاده. فلما کلمه و کان الرجل اعجمی،
صحبت که من این شخصم عرب نبود، عجمی بود و خیلی از اون معلوم نیست از کجا اومده بوده. هر حساب بکن مثلا از خراسان به فرض این همه یه چند ماه توی مسیر بوده اومده از اینطوری بعد سال بعدم باید بیاید دیگه واقعا
یه
سال طول میکشه اصلا بره بیاد 6 ماه طول میکشه 8 ماه طول میکشه. فقال ابو عبد الله ما تبرک چی شده بقال کن تو رجلا اعمل بيد کارگری بودن فاجتمعت لي نفقه
یه پولی نمیکنه
یه پولی جمع فاجتمعت لي نفقه کار کردی خدا توفیق داده یه مالی جمع کردی فجعه تو احجو اومدم حجو لم از الاحدن شیه ففتونی ببخشید لم از الاحدن شیه هیچ که سوال نکردم احکام حج چیه همطوری گفتم میبیاد بگیریم دیگه هرچی مجموع انجام دم ما انجام ففتونی ها اولا واردشتر شدم این اصحاب امین حدیثه ریختن رو سرم و گفتم که اشوق قغمیسی انزه اهو من قبل رجلی و ان حجی قاصد و ان علیه بدنه فقال الله حضرت از سوال فهمون مطالب است قغمیسک این پیرانو کی میشید ابعد ما لب بیته هم قبل آیا این لباس رو بعد از تلبیه پوشید یا قبلا بوده در نیوردید فهمون گفتش که قال قبلا اولا بیشن لباس را هم بوده و شما عوض نکرد حضرت فهمود فخرج همین رحصه که از سرت بیرونی چش باید نداری فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنًا شطور هم نیست وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِل حجت هم صحیحه ساله بعدم نمیخواد حج انجام بده چرا؟ اَيُّ رَجُلِ رَكِبَ عَمْرًا بِجَهَالَتِمْ فَلَا شَيَد اگه میدونستی عالم بودی با وجود علم این کار رو انجام میدادی لباس احرام نمی پوشیدی آره این حرفایی که اونا زدن درست اما فرض نکرد تو عالم نبودی جاهل بودی و هر شخصی که از روی جهالت کاری رو انجام بده شیعی برش نیست از از همون توف بلبیت سبن تواف کن حالا یعنی چی؟ وقتی خود این شخص گفت سوال نکردم حضرت دیگه برای اینکه بعدن براش مشکلی پیش نیاد داره ادامه حج براش توضیح میده میگه آقا 7 بار دور خانه خدا طواف کن سل رکعتن این دم مقام ابراهیم دو رکعت نماز طواف اونجا بخون وقت بین الصفا و المروه و قصر من شعرک فاذا کان یوم التربیه فاغتسل و احل بالحج واسنا کما یسنون الناس بقیش دیگه مثل مردم انجام بده برو عرف مشعر و عرفات و منا و رمی جمرات و بعد دوباره همون کاری که مردم انجام میدن خب اینجا استدلال ایو رجل رکب همرا به جهالت فلا شیء تقریب استدلال میگه آقا جهالت به معنی نادانیه نادانی هم شامل 3 تا چیزه قبلا توضیح دادیم شامل غافل غافل میشه جاهل مرکب میشه شامل شاک کم هست که به شاک جاهل بسیط هم میگه کسی که علم دارد قطع بگیم قطع باطل داره قطع باطل بشنیم جاهل مرکب کسی که هیچ التفاتی نداره اصلا به قول من غافل محضه یا کسی که شاک جهالت هر سه رو شامل تو بحث برائت دنبال چی هستیم؟ دنبال شاک بحث برائت دنبال این هستیم که از شاک حکم رو مرفوع بدن در روایت هم بیان شده هر کس به واسطه شک کاری رو انجام بده چیزی بر اون نیست خب شی امر هر دو در روایت مطلق لا شی یعنی هیچی نیست یعنی مؤاخذه نیست دیگه قدم متعقنش مؤاخذه است امرم مطلقه چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه چه حکم رو ندانه چه غیر حکم موضوع رو ندانه هر دو شامل دیگه پس داره میگه بیان میکنه اگر کسی در شبه حکمیه یا در شبه موضوعی عمل رو انجام داد به خاطر شک به خاطر جهالت این رفت شده از شیعی برش نیست که هم برد استدلال ما به این اطلاقش مرحوم شیخ اینجا یه اشکالی داره رفقا نظر بدن نکته ای ندارن چیزی به ذهنشون نمیرسه
چی؟
لاش علمی هیچی برش نیست، چی نیست، اطلاق داره دیگه، مؤاخذه هم شامل، پس مؤاخذه هم شامل، مؤاخذه هم شامل. حتی میبینید چیه، حتی تو روایت حضرت بحث بطلان هم برداشته، متعجد باطل نیست، بحث کفاره هم برداشته، این هم همه برداشته، حتی مؤاخذه های دنیوی هم برداشته مثل کفاره و اینها. چه برسه اقا؟ اما اشکال قبلی داره میگید آقا قاعده وقتی بیان میکنه مورد مخصص نیست، من جواب اونم همون رو تکرار میکنم. خب رفقا نکته ای ندارم ای نظری نظرات. خب آیه باز داده میگن آقا جهالت هم نسبت به حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی، اما حرفی که در واقع قبل دادی آقا میگه هر کس از روی جهالت، و از روی جهالت اگر نباشد، یعنی علم دارد، علم یعنی چی؟ علم میتونه هم به حکم واقعی بشه هم به حکم ظاهری، پس این روایت مورود روایات احتیاطه، این اشکاله را اشکاله میتونه خوبی باشه، اما شیخ از اینهایی نگاه نکرد، شیخ یه زاویه دیگه دیگه. مقدمه اول بحث ما این بود که جهالت مطلق عام شامل شاکم باشه، اما شیخ میگه به قرائنی جهالت در این موارد شامل شاک نیست. این روایت در مورد جاهل مرکب و غافله که اون بحثیه که مسلمن درشون براحت جاریه، مسلمن تکلیف ندارم، بحث ما در مورد شاکه. چرا؟ نکته کلیدی رو دقت کنید، نکته کلیدی تو این روایت این بای این به جهالته، گرکه و امرن به جهالته، با چه نبایه؟ بابای سببیت، بابای سببیت. آقا آیا شک سبب ارتکاب عمل میشه؟ میگه هر کس عملی رو مرتکب شود به سبب شک، شک باعث سبب ارتکاب عمل نیست، اون چیزی سبب ارتکاب عمل هست، مثل غفلت، غفلت موجب سبب ارتکاب عمل هست. جهل مرکب سبب، این ظهوریه که بعضی گفتن شیخ هم دارن میگه اون معلبا تو چیزی خبر گرفته، یا آقا در مورد غفلت هم سببیتش چه جور مخه تصدیل کن، من یعنی هم مشکل اون غفلت که سبب ارتکاب عمل نیست، سبب ارتکاب عمل چیه؟ تقلید از مردمه، تو مثال مورد بسته دیگه. سبب ارتکاب عمل چیه؟ مثلا هوای نفسه، غفلت مانع نیست، نهایت اینه، غفلت مانع عمل نمیشه، اما غفلت سبب انجام عمل که نیست، تقلید سببه، نمیدونم دوست داشتن عمل سببه، این حرف اگه بزنی پس تو غفلت هم نمیتونه این معنا باشه، باید یه جوری معنا کنی که حداقل اون رو شامل بشه، یه ذره محل بحثه، جای بحث داره. باعث سببیت مثلا با میتونه فی باشه، مه باشه، کما اینکه گفتن یکی از احتمالاتی که در باره گفتن گفتن باعث هم سببیت نیست، بابای معیت همراهیه، این ایرکه و امرن محل جهان، اون بحثای دیگه زیلشه دیگه، این نکات یکی معنای با یکی بحث اگه سببیت باشه تصویر سببیت در قفلت چجوریه، برعکسش هم میشه گفت اگر به هر تصویری شما غفلت تصویر بکنی سببیت رو در شک هم میتونی سببیت رو تصویر کنی، اگه سببیت رو در غفلت به لحاظ مرتبه عدم مانع تصویر کنی، یعنی غفلت مانع نمیشود که شما به خاطر اون تقلید از مردم کارتون انجام بدید، غفلت مانع نیست، یه به نحوی از انها سببیت داره دیگه، از سنخ عدم المانع، شکم میتونه عدم المانع باشه، سنخیت سبب عدم المانعیت در شکم هست، اینه به معنی یک نکته سوم میشه اینجا گفت. بله خب تو شک چجوری زمینه بوده؟
شاید هم برست
یه مقداری تأثیری سر. بله
جاهل مرکب ما هر
جا هلومانی که هایی بودیم آمد میداشت هایی سب کنید یه اشکالی هستان سب کنید این بحث داره، پس این یه ذره جای بحث داره، ولی اون مرحوم شیخ
اومده مسلمن گفته با بای سببیت، وقتی با بای سببیت شد یعنی انجام عمل سببش جهالته و شک نمیتواند سبب انجام عمل باشه، قفلت میتواند، جهل مرکب میتواند. یه معیدی آورده، معیدی که میخوام بگم حرف شما رو هم جزئیش توضیح میدیم، اینم مناقشه. یه معیدی رو برای اختصاص جهالت به قفلت و جهل مرکب بیان. ببینید خیلی معیدش جالبه در نوع خودش، خیلی عجیبه در نوع خودش. میفرماید چی؟ میفرماید که اگر جهالت شامل شاک باشه، باید شاک مقصر رو از تحت دلیل خارج بکنه. آقا شاک مقصر کسی که کوتاهی داره، کسی که فحص نمی کنه، کسی که نمیره پرسش بکنه، این شاکه. اما این شاک حکمش براعت نیست، مسلمه، همه قبول دارن که شاک مقصر مؤاخذه می شود، درسته؟ خب پس باید شاک مقصر رو از روایت خارج کنه. سیاق دلیل ابای از تخصیص داره. چرا؟ چون دلیل ظهور داره که جهالت علت رفع مؤاخذه است. وقتی ظهور در علیت داره، معنیش اینه که هر زمانی این علت بود مؤاخذه هم نیست، در شاک مقصر این علت وجود داره، پس مؤاخذه نباید باشه. پس ظهور داره، سیاقش در ابای از تخصیص، سیاقش ابای از تخصیص داره. وقتی که اینطوری شد، برای اینکه این علت موجود در روایت رو حفظ کنیم و این ابای از تخصیص رو حفظ کنیم، باید مجبوریم اختصاصش بدیم به جاهل مرکب و حافظ. این تأیید در نوع خودش عجیب. این تأیید چی آیه؟ اصلا معلومه چی میگه شیخ؟ آیه نوروزی یا نه؟ چی میگه؟
سیاه
شاک هستم
بگیم سیاه
نه کل شاک رو میخوام تخصیص بزنیم، میخوام بگیم شاک رو از اول، جاهل به معنی شاک نیست، چون جهالت دو تا استعمال داره. جهالت گاهی وقتا به معنی عام به کار میره، وقت جهالت به معنی خاص به کار. ما نمیدونیم آیا جهالت به معنی خاصش به کار رفته اینجا که اختصاص به غافل و جهال مرکب داشته باشه در مقابل شاک، یا جهالت یعنی عام میشه استعمال شد شامل شاک هم باشه. این قرینه میشه که ما تعیین بدیم استعمال جهالت رو در معنی خاصش، تخصیص نمیخوایم بزنیم. بله از اول میگه تو معنی خاص استعمال شده، نه این تخصیص داریم. بله عبایت تخصیص از باب سببیت گفتم، چون گفتم بابای سببیت و ظهور در علیت داره و علت برای لاشه علی جهالته. خب علت هم هر جا باشه معلول به دنبال خودش میاره، اگر جهالت و شک باشه، یعنی همه جا باید شک رف رافع مؤاخذه باشه، در حالی که در موارد شک مقصر اینجا رافع مؤاخذه نیست. خب میتونید اینطوری بفرمایید، در حقیقت شما میفهمید این بیان شما نهایتا عمومیت رو اثبات کرد، اثبات عبای از تخصیص نمی کنه. خب علیتش، خب علیت که عبای از تخصیص نمیاره، میتونید تخصیص بزنید و با تخصیص کشف بکنیم که علیت مطلق نیست. چه اشکال داره؟ اشکال خوبی دیگه. خب ببینیم آیا فاضل‌زاده چرا نوشته، چرا جهالت رو در معنای خاصی که شامل غفلت و جهل مرکب و شاک غافل غیر مستقر و محاسب باشه نگیریم. خب دیگه شما میخوایم که تخصیص میزنیم دیگه، تخصیص بزنیم و هر پای میهرخواه بهش زمینه میکنیم که عبای از تخصیصی شما بر ما ثابت نکردید. نهایت چیزی که ثابت شد اینه که این دلیل عمومیت داره.
عمومیت
یعنی
شما
یه نکته دیگه توی حواشی مرحوم آخوند، دیگران توی حواشی که شیخ حمید تعمال گفته اضافه شده، اون نکته رو من بگم. همه نکات درست، این نکته اضافه شده و بیان شده که آقا این حرفی که شما زدید به عینه در بحث جاهل مقصر هم هست، فقط شاک مقصر طوری نیست. آقا کسی غافل از حکمه، اما علت غفلتش تقصیرشه.
کوتاهی شد. یا تو جهل مرکب محل بحثه، چون جهل مرکب علم داره و قدر داره، بعضا گفتن اون قدر حجیت ذاتی داره ولی اون قدر باطل باشه. اونجا اگر قاطع باشه ولی اون قدر تقصیری داشته باشه، بعضا قائلن که این عقاب نداره. اما اونجا محل بحث، اونجا جای خودش بحث. اما اونی که مسلمه، فعلا مسلمه رو دارم میگم، کسی که غافله اما غافل مقصر، علت این که غفلت داره اینه که چی؟ اینه که آقا اساساً نرفته یاد بگیره، توی کشور اسلامی زندگی میکنه، اصلاً تا حالا نرفته سوال بکنه که آقا احکامم چی؟ برای همین هیچ احتمالی نمیده که حکمی داشته باشه، شکی هم نداره. این غافل مقصره، غافل مقصرم قطعاً مثل جاهل، مثل شاکه مقصر باید از دلیل خارج بشه. پس نتیجتا حرف شما یعنی روایت رو اختصاص بدیم به بگید اختصاص بدیم به جاهل مرکب. اینکه جاهل مرکب اختصاص بدیم با مورد روایت نمیسازه، چون مورد روایت اینه که خود طرف داره اعتراف میکنه من هیچ که سوال نکردم، نه اینکه من به نظرم با حضرت اینطوری بود علم داشتم. پس قطعا مورد روایت شامل غافل میشود، شکی درش نیست. اون حرفی که شما زدید بحث مقصر تو غافل هم میاد، اگر شما طبق حرف شما بخوام بریم پیش، نتیجهش خروج مورد اجازه نیست. یعنی حرف درست نیست اساسا، یعنی اشکال نقضی بیان شده، اشکال نقضی واردی هم اشکالاتی هم که رفقا فرمودن اشکالات حلی واردی بود. شما از نایی حلی نگاه کردی، گفتید که آقا این عبایت تخصیص ثابت نشد، صرفا ظهور در عمومیت ثابت شد، یا رفقا دیگه نکات دیگه فرمودن، محشین اشکال نقضی وارد کرد، از نوعی نقضی وارد کرد.
قافل مقصرم
پس دلیلی ندارد که ما بیاییم جاهل را اختصاص بدیم به غیر شاک. شما دلیلت این بود دیگه، برای حفظ عبایت تخصیص اومد این کار کردیم. خب این شاک هم شما میشه. خب این هم از دیگه. ببینیم می فرماید که و منها قوله ایما امرئن رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، که روایت مفصلی بود جالب بود با هم خوندیم. فیه ان الظاهر من الروایه و نظائرها من قول که فلان عمل به کذا به جهالت هو اعتقاد و ثواب اول قفله عن الواقع، دیگه که ظاهر از روایت تو توضیح ظاهر از روایت اینطوری توضیح دادن که بابای سببیت و شک سبب ارتکاب عمل نمیتواند باشد، این ظاهر از روایت. نه ظاهرها میخواد تمثل کنه به استعمالات دیگه، میگه یعنی شما اگه تو استعمالات دیگه هم در نظر بگیرید، جهالت هیچ وقت به معنای شک به کار نرفته. جهالت به معنای چی به کار میره؟ به معنای غفلت و جهل مرکب. حالا یه چیزی که ادعاییه، اینا باید ما این جای چیز داره، این جای تتبع داره که ما بیایم استعمالات مختلف جهالت جاهل اینو تتبع بکنیم ببینیم آیا اینطوریه واقعا، آیا جهالت و جاهل شاک رو شامل نمیشه. این کار تتبعی میطلب. مثلا میگه فلان عمل به کذاب جهالتن هو اعتقاد و ثواب، میگه اعتقاد ثواب داره یا غفلت از واقع داره. فلا یعم صورت تردد فی کون فعل ثوابا او خطا، شامل شک میشه. و یعیدو معیدش این ان تعمیم الجهاله لصورت تردد یحبج یحبج الکلام الی التخصیص بشاک الغیر المقصر، اگه شما جهالت رو تعمیم بدید به صورت تردد، نیاز داره کلام، نیاز داره به این که تخصیصش بدیم به شاک غیر مقصر. و سیاقه و یعبان تخصیص، سیاقه این رواد عبای از تخصیص داره به قرینه بیان علت بودن جهالت. فتعمل که گفتم به قول معروف نکاتی که اینجا بیان شده، مثلا نکاتی که شما فرمودید، اون اشکال نقضی که مرحوم آخوند گفته و اون سایر دیگه نکته. بریم روایت بعدی. روایت بعدی روایت ابن التیار. ببینید میگه محمد ابن یحیی و غیره این از کجا گرفتم؟ بگید
کاف.
یاد گرفتید محمد ابن یحیی و غیره. یه چند بار اینطوری مرور کنی، یکی دو سه سال اینطوری آدم مرور کنی تو رجال شما، یعنی مگه میخواد تو رجال ذره زیاد بگیرید، خودتون وعده کنید به هر درسی روایت رو دیدید برید رجوع کنید سندشو ببینید، شاید ریس وقت زیاد نبره سند شما میره تو برنامه، خصوصا اگه برنامه درایه داشته باشید، برنامه درایتون نور داشته باشید، سریع مثلا هر روایت مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه نهایتا میتونید سندشو پیدا کنید و راویاش هم یه شرح حالش مختصر بخونید. این به مرور اگه چند سال این مکرر اتفاق بیفته یک دایره گسترده ای از آگاهی نسبت به همین رجال براتون ایجاد میشه. محمد ابن یحیی و غیره عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی عن حسین ابن سعید اهوازی عن محمد ابن زیاد معروف به محمد ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابن تیار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم. خدا بر مردم احتجاج میکنه به واسطه آن چیزی که به اونها داده است و عرفهم. عرفهم اگه نبود ما نمیتونستیم به این روایت تمسک کنیم اساسا. چرا؟ چون شبیه اون بحث لا یکلف الله الا ما آتاها بود که بحث قدرت مطرح میشد، میگفتیم ظهور داره در نفی مؤاخذه بر فعل غیر مقدور. این عرفهم وقتی بیان کرد یه مقداری به درد ما میخوره. خداوند احتجاج میکنه بر مردم به واسطه اون چیزی که به اونها داد و براشون معرفی کرد و شناسان. باب سند این روایت رو ببینید، اینجا ابن تیار داره، ابن تیار مجهوله، برای من این سند خیلی قابل اعتماد نیست. اما جالبه تو کافی دقیقاً بعد از همین سند یه سند دیگه آورده، گفته همین روایت رو محمد ابن اسماعیل، یعنی محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن فضل ابن شازان نیشابوری که رفتید دیگه، فضل ابن شازان حتما تو نیشابور رفتید بیدیدش تالا، عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج که این سند صحیح است. مثل شیخ کلیون گفته این همین روایت رو اینا هم نقل کردن، پس این روایت در مجموع از نظر سندی مشکلی نداره. استدلال هم چی بود؟ استدلال این بود که آقا احتجاج خداوند بر بندگان در محدوده اون چیزهایی است که به مردم شناسایی شده، در موارد شک حکم به مردم تعریف نشده، مردم بهش معرفت ندارند، در نتیجه احتجاج خداوند بر بندگان وجود نداره. این هم براحت دیگه، این استدلال خیلی واضح. مناقشه چیه؟ اینجا چی میگید آقا؟ روایت این بود ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، اما حرفی که تو آیات زده جایی اشاره میکنه، میگه چجور گفتیم اونا مورود در دلیه احتیاط ولمون نمیکنه، اینم مورود در دلیه احتیاط. چرا؟ چون معرفت اهم از معرفت به حکم واقعی و معرفت به حکم ظاهریه و دلیه احتیاط معرفت به حکم ظاهریه. یعنی این رو یاد بگیریم دیگه تمام. اشکال
خاصی به
روایت نداره. بله خب اینا ببینید، و منها قول علیه السلام ان الله يحتج على العباد بما آتاهم و فيه ان مدلوله كما عرفت في الآيات و غير واحد من الاخبار مما لا ينكره حال باشن شده یه دور زدی بشینیم دوره. خب روایت بعدی جالبه بسنگه، این شیرینه. ببینید حدیث اطلاق، حدیث اطلاق من این متنهای مختلف شوردم. ببینید در فقی، در ملای احضر الفقی جناب شیخ صدو به صورت مرسل از امام صادق نقل کرده که عن صادق علیه السلام انه قال کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. هر چیزی مطلقه، آزاد اطلاق، یعنی رها آزاد دیگه، میگن مثلا تلق ملک تلق، یا میگن آزاد کردن، عبد میگن تطلیق دیگه، آزاد کردن یعنی رها و آزاد، هر چیز آزاده، آزادی، آزادی، مگر اینکه چی؟ مگر اینکه از طرف خدا نهی بیاد، تا مادامی که نهی نیامده آزادی. این روایت در اول لعالی با این تعبیر اومده، قال صادق علیه السلام کل شیء مطلق حتا یادت یه نسون. ببینید یه فرق اونجا داره، نهیون اینجا گفته نسون، چون وقتی میگه حتا یادت یه نهیون، خب بحث شبهات وجوبیه شمولش اونجا مشکل میشه، چون میگه آقا جایی که نه، خب تو شبهات وجوبیه که نه نمیشه، اونجا باید تکلف درست کنی بگی که آقا نهی از ترک داریم، تو شبهات وجوبیه نهی از ترک داریم دیگه، پس اونجا شبهات وجوبی هم با این تعبیر شامل. یا تو بعضی نقل ها، حالا من قبلا نگاه میکردم، تو بعضی از نقل های این حدیث داره حتی یه دفعه امرون او نهی، تو بعضی از نقل ها امرون او نهیه، اون باشه خیلی راحت خواهد تر. اما نسل وقتی میگی مطلقه دیگه، نسل چه امر باشه چه نه، نیاز به این دور و پیش ها برای شمولش نسبت شبهات وجوبیه نداره. خب این روایت میبینید، روایت مرسله، سند هم نداره، اما یه بحث مفصلی دارن تو مرسلات صدوق، به خصوص در فقیه، گاهی مرسلات صدوق در من لایت زرور فقیه معتبره یا نه. یه کلامی توی مقدمه شیخ صدوق داره، از اون کلام برخی استفاده کردن که شیخ صدوق شهادت میدهد که همه یه روایاتی که در فقیه آوردن روایات صحیح و معتبریه، به خصوص مواردی که گفتن به صورت جزمی به امام نسبت داره، یعنی اونجایی که به صورت جزمی که قال صادق، نگفته روی یعن صادق، وقتی گفته قال صادق نگفته روی یعن صادق، به شون میده برای ثابت شده بوده، اینو بله گفتن، اما بحث جدی و مفصلی داره، حالا جای خودش باید تعریف بشه. جایگاه استدلال روایت هم قشنگه توی فقیه، تو فقیه تو بحث کتاب و صلات شیخ صدوق فتوا میده، اول میگه آقا یکی از مستحبات نماز قنوت، یکی از مستحبات نماز قنوت بلا فاصله، یه مطلبی رو استادش نقل می‌کنه، ببینید این متن دقت کنید، میگه ذکر شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید رضی الله عنه، استاد ما ابن ولید روایت میکرد، عن سعد ابن عبدالله، از سعد ابن عبدالله، انه او کان یقول لا یجوز الدعاء فی القنوت بالفارسیه، از سعد ابن عبدالله نقل کرد، سعد ابن عبدالله میگه در قنوت فارسی دعا کردن جایز نیست، مبطل نمازه، تو قنوت حق نداری فارسی دعا کنی، نماز باطل میشه. و کان محمد ابن حسن صفار یقول انه یجوز، اما در مقابل محمد ابن حسن صفار گفت قنوت در نماز به فارسی درست، اشکالی نداره. پس یه اختلاف فتوایی قدیمی که الان هم به این مراجع اختلافیه، اختلاف فتوایی قدیمی بین سعد ابن عبدالله بین محمد ابن حسن صفار رو نقل میکنه که سعد ابن عبدالله میگوید فارسی نمیشه دعا کرد در قنوت، صفار میگه میشه. والذی اقول به، من شیخ صدوق نظر اینه انه یجوز، به نظر من تو قنوت دعا به فارسی بخون هیچ اشکال نداره، لقول ابی جعفر الثانی علیه السلام، به خاطر قول ابی جعفر الثانی، ابی جعفر الثانی کدوم امامه؟ امام جواد علیه السلام، به خاطر قول امام جواد لا بحثن ان یتکلم الرجل فی صلاة الفریضه بکل شیء یناجی بهی ربه عز و جل، آقا هیچ اشکال نداره شخص در نماز واجبش تکلم بکنه، البته به شیئی که نجوا و دعا با خدا باشه، اطلاق داره یا عموم داره، آقا هر چیزی که دعا باشه، نگفته حضرت حتما فارسی یا عربی، اطلاق داره هر چیزی که دعا باشه، چه فارسی چه عربی. این دلیل اول. ولو لم یرد هذا الخبر، میگه شیخ صدو اگه این روایت هم نبود، من دارم به اطلاق و عموم این روایت تمسک میکنم، اگه فرض کنی روایت هم نبود، لکن تو وجیل، بازم من میگفتم دعا خوندن به فارسی در اون درسته. چرا؟ بالخبر الذي روي عن الصادق انه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، به خاطر این دلیل که هر چیزی مطلق میگه نهی. آیا نهی داریم از فارسی دعا کردن در نماز؟ روایتی داریم؟ آیا روایتی داریم که از دعای فارسی در نماز نهی کرده باشه؟ داریم یا نه؟ کل شیء مطلق پس این کل شیء مطلق میگه جایزه مادامی که نهی وارد نشه و نسبت به دعای به فارسیه و نهی عن دعا به فارسیه صلات غیر موجوده. به واسه فقهی قشنگ شیخ صدوق بزرگ دلیل میاد اثبات میکنه جواز دعا به فارس. خب این محل استدلال شیخ صدوق. بله چرا قابل بحثه، ما نمیخوام این حرف شیخ صدوق درسته فعلا، پس این جایگاه بحثش ببینیم کجاست، یک از نظر تاریخی ببینیم جای بحثش کجا بود. خب تقریب استدلال با این حرفا حالا اون ادامه. یک کلام دیگه هم داره، ببینید شیخ صدوق در اعتقادات الامامیه اینجا اشتباه اینجا بوده، عمالی نداره، در اعتقادات الامامیه است. شیخ انصاری میگه در عمالی، نه شیخ صدوق در عمالی نه نیومده، در اعتقادات الامامیه کتابی که داره
عمالی.
چی؟
عمالی
اون مدینه خلاله، نه این عمالی دست مال رسیده. باب اعتقاد فل حضر و عباه، یه بابی داره میگه اعتقاد به حضر و عباه که بحث حضر و عباه داره، اینو بعدن باید مفصل بحث کنم، من یه اشاره بکنم بعد نیست. ببینید ما یه بحثی داریم بین قدما، بین شیخ صدوق و بین به قول معروف شیخ طوسی اختلاف بوده که اصل اولی در اشیا حضر یا عباه. خب این حضر و عباه رابطهش با بحث براءت و احتیاط چیه؟ آیا این هم یکیه؟ یعنی بحث براءت و احتیاط این بحث حضر و عباه هست؟ یعنی اون کسایی که میگن حضر اصل اولی حضر، یعنی قائلن در شبهات اصل اولی احتیاط، اونایی که قائلن به عباهه یعنی قائلن در شبهات اصل اولی براءت، آیا رابطه بین حضر و عباهه همان بحث احتیاط و براءته یا بحث دیگه؟ بعید نیست، یعنی میشه روش به ما نقطه و صحبت کرد که بحث از حضر و عباهه در حقیقت بحث از چیه؟ بحث از حکم عقل صرفا. آیا از نظر عقلی در جایی که شریعت ثابت نشده، در جایی که شریعتی وجود نداره، عقل میگه حکم اولی حضر یا عباهه؟ کما اینکه شما دیدید دست فقهات از علمای اختلاف جدی بود توی رویه زندگی شد، گفتن آقا اصل اولی حرمت استفاده از اموال، حرمت مثلا اکل و شرب، مگر به میزانی که موجب حفظ جان انسان و حفظ نیرو برای انسان باشه. اینو یه قاعده‌ای داشتن بعد علما از کلمات حالا از نظر عقلی، حالا از نظر عقلی داریم میگیم. اونایی هم که میگن بعد میگن حالا شریعت اومده به ما چیکار کرده، راحت گرفته با روایت براءت مطلق گذاشته، این حرفای دیگه، اما از نظر عقلی اینطوره. بعضی میگن آقا اصل اولی در اشیاء چیه؟ عباهه است. از نظر عقلی به این معنا که عقل میگه که آقا شما آزادید، مگر اینکه برخلاف این آزادی دلیل میگه. این در حقیقت یه چیزی به نظر من، یه چیزی بس بحث قبح قابل آبیان و حق التهای میتونه باشه، نه بحث براءت و احتیاط، شاید تو این فضا باشه. حالا باید مفصل جای خودش بحث بشه و شما مثلا مثال بزنم تو بحث قائلین به حضر. مثلا یه استدلالی که داشتن جالب، گفتن آقا همه اشیا ملک خداست، ما هم ملک خدا، و تصرف در ملک دیگری بدون اجازه او و بدون احراز اجازه او جایز نیست حکمم. مادامی که شما احراز نکردید اجازه خدا را، نمیتونید در جان خودتون، در نفس خودتون، در اموال دوربرتون تصرف کنید. یه استدلال قشنگی هم مثلا منضبط از نظر فقهی، انضباط فقهی داره. حالا درسته یا نه با جای خودش خب حالا تو باب اعتقاد در حضر و عباهه میگه قال الشیخ رضی الله عنه اعتقادنا فی ذلک ان الاشیاء، این قال الشیخ نه خود شیخ صدوق، این اعتقادات رو ما معمولا املا بوده دیگه، یعنی شاگردا نوشتن معمولا تقریر ماننده دیگه، مثل تقریرایی هست که ما از اساتید می‌نویسیم، گویا مثلا میگم استاد، در که مثلا کلام استاد داریم، نه اینجا هم همینه. میگه قال الشیخ رضی الله عنه اعتقادنا فی ذلک ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیء منها نهی، اعتقاد ما اینه. پس دیدیم که روایت حدیث اطلاق مرسل بود، اما جالبیش این بود که شیخ صدوق در فقیه فتوا داد طبق او و گفت آقا قنوت به فارسی درسته، تا این حد که در اعتقاد و ذات الامامیه اونو به عنوان یکی از عقاید شیعه آورد. یعنی شما میده از نظر شیخ صدوق روایت محکمیه، بلو مرسل نقل میکنه، اما روایت محکمیه که اینقدر بهش بها داده که یکی از اعتقادات شیعه رو بر اون استوار کرده و فتوا هم طبق او داده. میشه یعنی فی الجمله بخوام با این حرفا به نحوی اعتبار سند براش درست بکنم. تقریب استدلال. خب بخونیم اینو، این تقریب استدلال شده فردا اشکال نداره چون اینو منطقی بردش بحث. و منها قول علیه السلام فی مرسلت الفقیه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی مطلقه مگر اینکه نهی وارد بشه درسته. استدل به صدوق علی جواز القنوت بالفارسی، استدلال کرده برای جواز قنوت فارسی به این روایت که خوندیم متن شد، اختلاف بین سعد ابن عبدالله و محمد ابن حسن صفی. فاستند علیه فی اعمالی، گفتیم اعمالی نیست، در اعتقادات امامیه است، استدلال کرده، استناد کرده به این، حیث و جعل اباحه الاشیاء اباحه اشیاء رو حتی یثبت الحظر من دین امامی، اباحه اشیاء رو ثابت کرده مگه اینکه حظر ثابت شد دین امامیه. این رو بچه همون نقش در مقام استدلال دو سه تا مطلب داریم، اینو فقط اشاره کنم روش تمام. یک، گفته حتی یرده، آیا یرده به معنای وصول یا به معنای صدور؟ یه سوال اصلی و کلیدی بسید. اگر یرده به معنای صدور باشه ربطی به بحث ما نداره، نهایتا شیخ صدوق اشتباه به این رو باید استدلال کرد، اشکال نداره که شیخ صدوق اشتباه استدلال کرد. بحثش مثل حدیث ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا میشه. اگر برگرده به معنای وصول باشه میتونیم براش به براعت تمسک بکنیم. پس یه سوال ما اینه، یرده به معنای وصول است یا صدور؟ دو، داره میگه چی؟ کل شیء مطلق حتی یرده فیه نهی، این نهی مختص به نهی به عنوان واقعیه یا عامه و شامل نهی به عنوان احتیاط هم میشه؟ اگه عام باشه مورود ادله احتیاط، اگه نهی اختصاص داشته باشه به نهی به عنوان واقعی معارض با ادله احتیاط. این دو سوال فعلا تو ذهنتون داشته باشید، با این دو سوال باید این دو سوال حل کنیم تا بتونیم به این روایت به نحوی استدلال کنیم که بتواند معارض با ادله احتیاط باشه، که معلوم شه با توضیحاتی که عرض خواهد شد اینجا یرده رو به معنای وصول میداند و نهی رو هم به عنوان واقعی میداند. پس مرحوم شیخ این روایت رو برخلاف روایت قبل معارض با ادله احتیاط تلقی میکنه. خدا رو شکر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله از فیهه الان بعدا میگیم، مرحوم شیخ قرینش هم فیه هست صحبت کنیم شماست. آقا التماس داده، سلامت باشید. خدا حافظ.